بهره‌مند می‌شدن.
بله.
یکی از نکات جالب این افتتاحی همین بود که ما در سفر استانی آقای رئیس جمهور، یکی از اولین سفرهای استانیشون که به خراسان جنوبی انجام شد، مصوب شد که به 169 روستای اون استان گاز رسانی بشه. خوشبختانه با تلاش شبانه روزی که همکاران ما در گاز خراسان جنوبی داشتن،
بله،
این کار به جای مثلا یک سال و نیم دو سال ظرف 5 ماه انجام شد و ما موفق شدیم با حضور خود آقای رئیس جمهور از این پروژه ها بهره برداری کنیم. این پروژه های گازرسانی دیگه تقریبا در این دولت تا 2 سال آینده به طور کلی به اتمام میرسه و انشالله دیگه جایی بدون دسترسی به گاز،
بله،
باقی نخواهد موند. کما اینکه ما در این پروژه افتتاحی شهر نوسود در از توابع شهر پاوه و استان کرمانشاه رو داشتیم که با مرز عراق شاید فاصله ای نداشته باشه، این درست لب مرز قرار داره و فکر میکنم که بالاخره این موهبت به صورت یکسان در تمام کشور گسترده شد.
درسته.
بجز این، خب در استحضار دارید ما نمایشگاه ایران پلاس رو داشتیم.
درسته.
که تقریبا با 2 برابر ظرفیت سال گذشته و با استقبال بسیار گسترده شرکت های داخلی و بازدید کننده های خارجی برگزار شد. تعداد زیادی از سفرهای کشورهای خارجی توی نمایشگاه حضور پیدا کردن، تجار و صنعتگران خارجی برای مبادله با همتایان ایرانی خودشون توی این نمایشگاه حاضر شدن و مذاکرات خیلی خوبی داشتن و این نمایشگاه هم توی این شرایط به قول معروف تحریمی کشور نشون داد که صنایع پایین دستی نفت هم بسیار رونق داره و خلاصه آماده جهش و همکاری های بین المللی هم هست. عرض بزرگ شما بشود که خب احتمالا در جریان هستیم، ما هم در بالا دست و هم در پایین دست صنعت نفت برنامه های سرمایه گذاری بسیار جدی تعریف شده. تو همین مدت قرارداد توسعه 7 میدان نفتی و گازی با شرکت های معتبر داخلی و خارجی به ارزش 4.5 میلیارد دلار منعقد شده. عرض بزرگ شما که همزمان برای توسعه بخش پایین دست از تلاش بسیار زیادی شد که مانع زدایی بشه از مسیر احداث پتروپالایشگاه های جدید بر اساس قانون و این پتروپالایشگاه ها شروع بکنن به جذب سرمایه و همزمان وزارت نفت برای اینکه همراهی با سرمایه گذاران رو نشون بده و همراهی اونها رو هم جلب بکنه، اطمینانشون جلب بشه برای سرمایه گذاری، خودش هم احداث پروژه پتروپالایشگاهی 300,000 بشکه‌ای شهید حاج قاسم سلیمانی رو کلید زد که انشالله به امید خدا بخشی از منابعش از منابع نفت و بخشی هم از سرمایه گذاران دیگری که مشارکت خواهند کرد و مشارکتشون جلب شده تأمین خواهد شد تا ما در پایین دست هم زنجیره ارزش رو به صورت حداکثری بتونیم توسعه بدیم. یک نکته دیگه که فکر میکنم خوب باشه بهش تاکید بکنم اینه که احتمالا شما خاطرتون هست ما سالهای گذشته به خصوص در دی و بهمن با خاموشی ها و قطعی گاز و امثال اینها، بیشتر خاموشی البته، مواجه بودیم به خاطر اینکه سوخت کافی شاید به نیروگاه ها نمیرسید. امسال علیرغم اینکه هوا بسیار سرد شد، ما در مقاطعی 28 استانمون دمای زیر صفر داشتن، بعضی استان هامون 26-27 درجه دماشون زیر صفر بود، کنترل گاز یخ میزد، وضعیت بسیار دشواری داشتن، ولی با تلاش بی نظیری که انجام شد، چه در بالا دست صنعت نفت چه در پایین دست، خدا رو شکر ما این زمستان رو تقریبا بدون خاموشی، بدون مشکل، بدون افت فشار در شبکه گذروندیم. علیرغم این که ابتدای فصل پاییز ما میدونستیم که بین 200 تا 250 میلیون متر مکعب که عدد بسیار درشتی هست کتری گاز داریم. اون صنایعی هم که گازشون به قول معروف کم شد، به جاش سوخت مایع با قیمت تقریبا رایگان تحویل گرفتن که تولیدشون متوقف نشه. اینها بالاخره بخشی از تلاشایی بود که حالا توی این 5-6 ماه در وزارت نفت انجام شد. سلامت باشید.
علیرضا خیلی ازت ممنونم، برای دارزی موفقیت میکنم، امیدوارم خبرهای بهتر خوب از اینا که خیلی خبرهای عالی بود گفتید، اما بشنویم سرمایه گذاران اومدن تو حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری کردن و ما شاهد توسعه این صنعت، به روز شدن این صنعت و در واقع میشه گفت بهینه شدن این صنعت، تولید ثروت، نتیجه اون ان شاءالله ایجاد رفاه برای مردم عزیزمون باشیم. خیلی ازت ممنونم علی جان، برای دارزی موفقیت میکنم.
سلامت باشین. حتما حتما این آرزوهای قشنگ شما و ما به واقعیت انشاءالله نزدیک خواهد بود، تلاشی که به صورت جمعی توی کشور اتفاق میفته.
زنده باشید.
منم به شما شب بخیر میگم. خیلی خوشحال شدم که باهاتون هم کلام شدم.
زنده باشید انشاءالله.
و آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
شبتون بخیر. خداحافظ.
شب
ساعت 19:37 دقیقه است. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
خب جناب آقای اسدالله عباسی استاندار محترم گیلان روی خط ارتباطیمون هستن. من بهشون سلام میکنم و شب بخیر میگم. آقای عباسی خیلی خوش آمدید.
علی بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم.
خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای عباسی یادمه به اوایل دولت نهم این شداد و غلاظی که آقای رئیسی در فرمایششون مطرح کردن در سفر به گیلان در خصوص سواحلی که غیرقانونی به تصرف در آمده، رئیس جمهور وقت دولت نهم هم این کار رو کردن. شاید بله. یک یا دو مورد ویلا هم در واقع خراب شد، اما دیگه اصلا به محاق رفت.
بله.
یعنی اصلا پیگیری نشد. حالا نمیدونم رسانه ها کوتاهی کردن، دوستان دولت خیلی مایل نبودن این موضوع رو پیگیری، دولت وقت رو عرض میکنم خیلی این موضوع رو پیگیری کنن. چی باعث شد که تعطیل شد؟ درباره همین اظهار نظر آقای رئیسی هم که بعدن اعلام شد یه زبالجل 20 روزه میشون تعیین کردن، ظاهرا داستان متفاوته. به ما آمار میدی در استان گیلان مصوبات دولت، مصوبات استانی دست کم در خصوص تصرف سواحل و استعداد اونها به کجا رسیده؟ آمار به ما دارید برید آقای عباسی؟
بله خیلی ممنون. ما سفری که آقای رئیس جمهور به استان گیلان داشتن، در دیدار با نخبگان و اقشار مختلف، با توجه به درخواست هایی که مردم داشتن، ایشان دستور فرمودن در همون جلسه که سواحل کشور، حالا چه گیلان و مازندران و گلستان چه خلیج فارس و دریای عمان، آزادسازی کنن. این ساحل خاری ظاهراً داره مشکل ایجاد میکنه و گزارش های زیادی هم بود. به ما مربوطه گزارش هایی رسته بود، من خودم مشاهده کرده بودم چه زمانی که مسئولیت داشتم یا نداشتم، بحث ساحل خاری چیزی شده بود که تقریبا داشت ساحل رو به طور مطلق مسدود میکرد. این دستور آقای رئیس جمهور باعث شد که من بلافاصله روز شنبه کارگروه تشکیل دادم، دستگاه های مرتبط رو دعوت کردم استانداری. بعد از این تشکیل کارگروه و بررسی مناطقی که دستگاه دولتی مسدود یا محصول کردن، این رو احسا کردیم. بعد روز یک شنبه ابلاغی از دفتر آقای رئیس جمهور ما سیب دستور دادن که یه ضرب العجل 20 روزه رو به ما دادن که ما بتونیم ساحل رو آزاد بکنیم، فقط اون بخش دولتی رو. در گذشته ها اینجوری نبود بیان دولت از خودش شروع بکنه، میرفتن از بخش‌های خصوصی و غیر دولتی شروع میکردن. خب اون فرایند خاص خودش رو داشته، دستگاه نظارتی، دستگاه قضایی، اینا میخواستن حب صادر بکنن که همینجوری که نمیشد بیایم مثلا یک منطقه‌ای رو بخوایم آزادسازی بکنیم.
یعنی در واقع آقای عباسی با این کاری که دولت اقدام کرده گفته آقا من خودم کار غیر قانونی نمی کنم، اگر کسی هم کار غیر قانونی کنه باش برخورد میکنم، درسته؟
بله خب. من گفتم از خودم شروع بکنیم.
الان بفهمید سوال استان گیلان چقدرش در تصرف دولتی ها بود؟
39 مورد ما داشتیم.
نه. که بگید مثلا چند درصد از سوال گیلان؟
آقا اینه که من درصد دارم عرض میکنم دیگه. بله بله. وقتی 39 مورد میگم که تقریبا از حدود 280 کیلومتری که ساحل ما داریم،
بله،
حالا 5 مورد بیشتر یا کمتر همین حدود، حالا آمار بین 276 تا 286 کیلومتر. 79 کیلومترش در تصرف دستگاه‌های دولتی و نهادها قرار داشته.
درسته.
از این 79 کیلومتر بخش‌های زیادی مربوط می‌شد به اسکله‌ها، بنادر و نیرو دریایی و همچنین منطقه آزاد، مناطقی بوده که ضرورت ایجاد می‌کرد که اینها با دریا ارتباط داشته باشند. یه بخش شده بود. یعنی مواردی وجود داشته که
یعنی یه سوم سواحل گیلان در تو حدود یک سوم در واقع در تصرف دولتی ها بود. حدود یه سوم.
نه کلن دیگه عرض کردم که مربوط به چون مأموریت دریایی داشتن، دریا محور یا مأموریت نداشتن،
استاد
رفاعی بوده.
درسته.
ما مثلا فرمانداری داشتیم، هلال احمر داشتیم، حتی قوه قضاییه و دستگاه های دیگه، مثلا شیلات آخریش بوده که ما امروز آخرین قسمت نقطه رو گفتیم آزادسازی بکنن. موارد اینجوری رو کلن ما همه مواردی که وجود داشته مسلوب کرده بودن یا مسلوب کرده بودن ما آزاد کردیم، گزارش هم به دفتر رئیس جمهور و همچنین معاون متهم اجرایی رئیس جمهور که خودشون حضور پیدا کرده بودن در ساحل دریا و در حضور ایشان ما 5 کیلومتر از قسمتایی که مربوط منطقه آزاد بود آزاد سازی شده بوده،
خب
ایشون هم گزارش دادیم و اعلام کردیم که ما اون حدی که 60 متر بوده ما اول آزاد سازی کردیم، بعدش هم اعلام کردیم به بخشداری ها و شهرداری ها که به ریاست فرمانداران مناطق شهرستانهای ساحلی
بله.
جلسات تشکیل بدن، طرحی رو و ایده ای رو آماده بکنن در جهت
آماده سازی برای استفاده عموم مردم.
بله اصلا بله. یعنی ما آزاد سازی معنی نبوده که
درسته.
ما اینو راه بکنیم به حال خودش
آماده بشه برای استفاده مردم، درست
مردم بتونن دو استفاده بهینه داشته باشن.
آقای به عباسی اسخای میگم صحبت شما رو قسم میکنم چون فرصت خیلی کوتاهه.
بله.
از این 279 کیلومتر 280 کیلومتر که 79 تاش در تصرف دولتی ها بود، الان تقریبا تمامش آزاد شده با این صحبت شما، درسته؟
تمامش که از
نه بغیر از اون که مأموریت دریایی داشته همش آزاد شده.
همه آزاد شده خب. اصلا شما میتونید با یه وسیله حرکت بکنید و
سواحل رو قشنگ سیر بکنید.
بله قبلا اینجوری نبوده، یعنی شما
درست
نمیتونید سواحل بزنید.
حالا آقای عباسی از اون 200 کیلومتر باقی که دولتی حضور نداشتن، بخش خصوصی متصرف چقدر کار غیر قانونی کرده؟ اینم آماری دارید که بالاخره قاعدتا باید برخورد کنید دیگه؟
بله این رو یه آمارهایی دادن ولی آمار دقیق رو ما داریم بررسی میکنیم که جاهایی رو، چون خیلی از اینا سند دارن و سندشون باید بررسی بشه.
بله.
که آیا این سندشون همون مبناش دهه 1340،
درسته،
چون بعضی ها بعدا سند گرفتن، سند هست به 1342 صادر کردن بعد از اون بحث اراضی رو مشخص کرده و اراضی مستحدثه رو معلوم کرده بودم، اونجا معلوم میشه. و این بخش رو مرحله بعدی هست که خود دستگاه نظارتی و قضایی ورود پیدا کردن.
درسته.
ما اون چیزی که اختیارات ما بوده در بخش دولتی بله انجام دادیم و از این بعد هم به همه بیاران و بخشداران گفتم شده اعلام کردیم که هیچ مجوز پروانه‌ای بدون سند و استعلام از آب منطقه‌ای و همچنین منابع طبیعی صادر نکنن. اگه صادر بشه و متوجه بشیم که تخلف بوده باشن
خیلی متشکرم،
خود جدی خواهم.
ممنونم آقای عباسی، خدا بهتون قوت بده. از شما متشکرم، خدا حافظ.
شما شب بخیر. خدا حافظ.
خب ایشالا ایام نوروز کرونا نباشه، مسافرت تشریف ببرید، با ماشین شخصیتون برید کنار ساحل. اون تقریبا 79 کیلومتری که آقای عباسی گفتن یه سیری بکنید. اگه به جایی برخورد کردید به رادیو پیام بدید، ما پیگیری میکنیم ایشالا. ایشالا که برید و عبدالکای عباسی کو برای ماشینتون برید، اصلا برید با اسب اونجا برید تهی کنید، ببینید که سوایل در اختیار شهروندان هست. این برنامه میتونید در ایران صدا هم بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب همونطور که عرض کردم، آقای تابش رئیس سازمان حمایت گفته تا ایام نوروز هیچکس حق نداره قیمت کالای اساسی رو افزایش بده. واه واه، ماشاءالله به این اقتدار آقای تابش، اما اقتداری که باید پشتش حتما یه استدلالی باشه. ببینیم واقعا چقدر پشت این اقتدار، که حالا شاید هم بگیم قدرت نگیم اقتدار، چون اقتدار مشروعیت میاره، قدرت یعنی که حرفی میزنی که ممکنه خیلی حرف چیزی هم نباشه، با پای استدلالی هم نباشه. حالا از اونجایی که ما با آقای تابش خیلی ارادت دادیم، اینا رو دربارش میگیم، بعدم به خودش زمین میذاریم میگیم که قیمتش نشه. اما الان آقای دکتر شهباز حسن‌پور بیگدری از نمایندگان محترم مجلس، از نمایندگان خوب مجلس و پیگیر این موضوع، از و رئیس محترم فراکشن اصناف مجلس رو خط ارتباطی مون هستن. میخوایم درباره قوانین شبکه‌های تامین و توزیع کالا در کشور ازشون سوال کنیم. آقای دکتر حسن‌پور خدمتتون سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب دکتر رادر، بنده هم از عهده با احترام دارم معذر شما و همه شنوندگان خوب شما.
متشکرم.
در جای جای ایران
پهناور
اجازه میخوام ابتدا از تبریکی داشته باشم ولادت مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام رو.
زنده باشین شما.
معذر همه هموطنان عزیز، همه آزادی خواهان جهان و همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسن‌پور، تو حوزه توزیع ما مشکلاتی داریم. یه طرحی رو سازمان حمایت پیاده سازی کرده که باید قیمت تولید کننده رو کالاها نصب شه، یعنی خود تولید کننده باید قیمت رو درج کنه. کالا به کالا از چهارم آذر شروع شده تا دی ماه، آخرین خبری هم که گفتن تا 23 بهمن که دیروز پیروز بود باید قیمت مصرف کننده درج شه. این تولید کننده ها با توزیع کننده ها لینکن، یعنی توزیع کننده ها بازاریاب تولید کننده ها هستن و مشکلاتی دارن در این زمینه. نمیتونن واقعا قیمت تولید کننده نصب کنن چون باید حاشیه سود توزیع رو ببینن. برخی معتقدن این مشکلاتی که بین نظام تولید ما، تأمین ما و توزیع ما وجود داره ناشی از یه خلأ قانونی است که باعث اون خلأ قانونی رفع بشه. میشه بفهمید این خلأ قانونی چیه آقای حسن‌پور؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه بفهمید که اگر انشاءالله قرار به ورودم شد خود شما با اون همت عالیتون ورودم بکنید بهش.
سپاسگزارم از شما. حضرت عالی و همه شنوندگان خوب شما میدانند که عرضه و تقاضا از قیمت رو تخصیص.
همینطوره. بله.
اقتصاد دستوری نیست.
همینطوره.
باید بشود اتفاق بیفتد، ما نمیذاریم کالای گران شود.
بله.
وقتی این شعارها گذشته
درست
باید خیلی شفاف، صادقانه و راحت با مردم مثال مشکلاتون در میون بگذارید. بحث تحریم ها رو داریم، بحث کرونا رو داریم، بعضی کالاها رو کمبود تو کشور داریم، بعضی کالاها رو تولیدش اساسا با مشکل روبرو شده به خاطر بعضی از مثال و مشکلاتی که در اصل سال طبیعی پیش اومده.
بله.
در بس قانون ما هیچ مشکل قانونی نداریم. حضرت عالی بهتر از بنده مستظره.
خشبه.
دو که بس قانون کالا مبارزه، قانون قاچاق کالا و مبارزه با ارز رو می نوشتیم.
اصلاح کردید. بله.
اصلاح کردیم. به شفاف گفتیم که سامانهی بایستی توسط بارگزاران نظامی دولت مردان یا زرافان مرتبط راه اندازی بشود که از مبدأ تا مصرف بتواند رصد کنی کالا رو.
خب
این سامانه تا به امروز هنوز در کشور راه اندازی نشده.
منظورتون سامانه جامعه تجارت های دکتر؟
جامعه تجارت. بله. خب هر چند گاهی یک جمله گفته میشه، یه بحثی راجع به یه موضوعی،
آره میگن گمرک بهش وصل شد، دوباره یه مدت بعد میگن آقا فلان دستگاه بهش وصل شد. خب
مرکزی همراهی نکرده.
درسته، بله بله.
مثلا تیک فلان مجموعه زده نشده.
بله.
صنعت از داره صنعت گرفتن زدن به ضرورت جهاد.
بله.
این یک واقعیت انکار ناپذیریه. ما باید ضمن عذرخواهی به خاطر این وضعیت تورم یا گرانی های لجن گسیخته از مردم،
بله،
دولت باید مشخص بکنه
درست
سال چه مقدار کالا در کشور نیازه، حاشیه هایی هم که پیش میاد پیشبینی کنه. این کالا یه تولید داخل مشخصا باید تعیین تکلیف شه یا باید از خارج وارد بشه، بنده نیاز جامعه باید وارد بشه.
بله.
همین چند روز گذشته تو بحث حبوبات یا برنج به یک باره دیدیم قیمت ها افزایش بیش از اندازه و بی‌رویه ای رو
داشت.
بعد من تو اون روستا اعلام کردم که در سراسر کشور ما توزیع رو خواهیم. اگر شما توزیع دارید چرا قبلش پیش بینی نکردید؟
دقیقاً.
چرا قبلش نمی‌دونید با مردم شفاف صادقانه بگین که این موضوعی مقدار هست شما از این طریق کالا رو می‌تونید تعیین کنید. موضوع بعدی که در فرمشاد از استادی بوده اصناف کمترین نقش رو اینجا دارن. اگر مجموعه اصناف رو آقایان بهشون اعتقاد دارن چرا تمام روستایی توزیع میکنه؟
بله.
چرا فلان کالا توسط فلان فروشگاه بزرگ توزیع میشه؟
آخه قانون انتزاع اینو میگیری که سازمان تمام روستایی مسئول، یعنی مسئولیت تنظیم بازار رو داره،
مسئولیت داره.
بله.
در حالی که ما از اصناف بخوایم اصناف نتونه وظیفش انجام بده.
آها درست.
الان شبه عید داره پیش میاد.
بله.
مالیات رو اصناف باید بپردازن، از اینا آنچنانی توسط دولت بر اصناف تعمیل می شود.
بله.
و من از اینکه خب وقتی شما دو تا سه تا کالای اساسی رو که باید مغازدار سر کوچه منزل شما توزیع بکنه،
بله،
در جای دیگه توزیع می کنید، آیا هیچ فکر کردین که این بنده خدا چگونه ضررش قرار جبران بشه؟
بله.
یه باسی بدبینی میشه که چرا فلان مجموعه شرکت تاورین توزیعی روستایی فرق نمی کنه.
درست.
اون خلاش ارزون تره. من در اعتقادم یک بار برای همیشه،
بله،
دولت از این سیستم باید بره کنار، درست، کارو به مردم واگذار کنه.
درست.
مسئولیت رو بدن به اصناف، از اصناف هم توزیع بخن. اما اینکه هر چندگاهی نمیدونم این وضعیت یه تعداد بازرس رو بذاره سمت اضافه میکنه، یه تعداد بازرس رو اخیرا وزارت جهاد بحث سای دیگه رو در پیش گرفته.
درست.
در بحث واردات مرغ، خب شما که میدونیم چقدر مرغ نیازه.
درسته.
به جای همین ارزی رو که دارین واردات مرغ رو باید انجام بدین، ارز رو در اختیار مجموعه های تولید کننده قرار میدادین.
درست.
این نهادهای دامی رو خودشون وارد میکنن.
آقای دکتر حسن پور، چون فرصت خیلی کوتاهه، اگه ممکنه در قالب چند جمله فکر میکنید با شب عید با این اظهار نظرهایی که آقای تابش کردن ما شاید افزایش قیمت باشیم، یا واقعا میشه با این مکانیزمی که الان ازش صحبت شده کنترل کرد اینها رو؟
صادقانه بعد اصلا دولت از ما اراده برای پیگیری مسائل داره.
بله بله.
صادق آقای رئیس جمهور.
درسته.
دولت نشستهای خوبی رو داشتن. بحثای خوبی رو داشتن. ولی نه به هیچ عنوان این بحث کنترل قیمت امکان پذیر نیست.
بله.
مگر اینکه دولت بیاد کالاهایی که با کمبود روبرو هستیم،
بله،
واردات اون کالاها رو آزاد اعلام کنید.
شما اینو تذکر میدید به دوستان وزارت جهاد آقای
دکتر حسن پور؟ حتما تذکر میدیم، پیگیری میکنیم،
چون کمیسیون کشاورزی دوستان میاره، چون آقای دکتر خوابازی هم قبلا عضو کمیسیون کشاورزی بوده، برای که مماشاتی نشه عرض میکنم. شما آدم صریح اللهجه هستید و بهش کسی هم تعارف ندارید.
آقای دکتر صادقی نژاد رو منظور از سالی است، بله، بنده با آقای دکتر صادقی نژاد تماس گرفته، معاون پارلمانیشون تماس گرفته، معاون مربوطه تماس گرفته.
بله بله.
بنده دیروز رفتم توی یکی از مدارس توی شهر کوچیک به طور انتخابی هستم. موضوعی بود بررسی بکنم. اولین سالی اولیا در 16 شما به دولت قول دادین گرونی نباشه، پس خیبت و حبوبات و برنج.
بله درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر حسن پور عزیز. منتظر
مردم رو میزنید، منتقل میکنید از
شما. قربون شما، زنده باشید آقای دکتر حسن پور عزیز.
من مردم باشم باز هم پیگیری میکنید.
خیلی ممنونم.
مجلس با هیچ کس عقد و خوبت نبست.
زنده باشید. البته من شما رو میدونم که عقد و خوبت نبستید. بعضی از دوستان عقد و خوبت بستن آقای دکتر حسن پور در مجلس، به همین خاطر امروز شورای نگهبان التیماتوم داد دیگه که آقا اینقدر سهمخواهی نکنید از دولت.
ما میخوام خدا ان شاء الله خدا
سلامت باشید. قربون شما. ممنونم آقای دکتر حسن پور عزیز.
سپاسگزارم.
شب خوبی داشته باشید. قربون شما، خداحافظ. سلامت باشید. خب گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسن‌پور درباره موضوع قیمت و کالای اساسی در ایام پایانی سال نوروز و متشکرم که همراه بدون خط خوردی بوده. به اتفاق همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. بدون خط خوردگی رو شنیدید، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من کهکشان تنهای من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جبهه های بیرسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما خوبان هستیم. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27 86 1035 در اختیار شماست. خب عزیزان به ساعت 20 نزدیک شدیم، گفتگوی فرهنگی به صورت